زبان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبان نور، بگذارید نور باشد. زبان نور.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
توان سرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. توان سرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
آقا اینجا جنگه، یعنی الان اونور خانم جولایی با بچه‌ها داشتن جنگ می‌کردن که خانم مژگان، خانم مژگان یه دونه همون یکو بفرستین کافیه، اینقدر پول اس ام اس ندید، پول پیامک ندید، بی خودی یه دونه شما قبول داریم. همه هم گفتن یک، یعنی موافقن با اینکه مردها خانه‌دار باشن، گفتن که بذارید بریم سراغ. گفتیم آقا به نظر شما آیا در دنیای امروز مردها هم میتوانن شغل خانه‌داری داشته باشن یا نه؟ خانم جولایی خیلی جدی مخالف این موضوع و حتی مثلا نقلی رفت بیرون در باب این همسر پیدا کردن برای دوست صدا بردار مجردمون آقا کمیل، که ما به این نچستیم کسی به ایشون زن نده، به خاطر اینکه الان یه دونه موز برداشتن از کیفشون خوردن و به هیچکی تعارف نکردن. تکخوری در قاموس خانه و خانواده نیست، اون یه لقمه رو باید با همه تقسیم مساوی کنه. من اولین موزی که تو زندگیم خوردم و یادمه، جدی بهتون میگم، سال 67 بود که یکی از اقوام نازنین من که خداش بیامرزه، که یکی از آدم‌های عجیب و غریب و خلاق زمانه خودش بود، برای یک دوره آموزشی رفته بودن ژاپن سال 67. از ژاپن که برگشته بودن برای هر کسی سوغاتی آورده بودن، در کنارش یکی یه دونه موز میدادن، موزم آورده بودن. منزلشون هم در قزوین بود، شوهر خاله نازنین من که خداش بیامرزه. سوغاتی ها رو به پدرم دادن، این موز رو هم گذاشتن و گفتن از آب گذشته است. ما نشستیم تو ماشین که از قزوین بیایم به سمت تهران، از سمت منزل مادر بزرگم. مادر این موز رو توی ماشین 5 تکه کردن، خودشون، پدر بزرگوارم، خواهرم، برادرم و من نفر یک تیکه موز خوردیم. من مزه اون موز رو هنوز از سال 67 تا الان یادم. ما دهه 60 ها بد چیزایی کشیدیم تو زندگیمون. حالا ببین، پسر خانه‌دار که ما گفتیم که اصلا تو فعلا به ازدواج فکر نکن با این وضعیت، یه دونه موز در آورد 2 متر از کیفش، وسط استدیو واسطا تنهایی شروع کرد خوردن، به هیچ کی تعارف هم نکرد. یعنی من زل زدم تو چشاش، اصلا انگار من نمیبینه، اصلا انگار کمی تو از بازی خارجی، رای گیری تو حساب نمیشه، رایت سوخت، برو. رفیق نازنین من از آستارا آقای ساسانیان گفته که آقا توضیح، مردها در کار خانه هر چه قدم تلاش کنن به پای خانم ها نمیرسن، چون من 15 سال خانه داری میکنم و هر چه کار میکنم خونه جمع و جور نیست. اینو آقای ساسانیان نازنین گفته. آقا دمتون گرم، شما خیلی نازنین. یه ببین چه با صداقت خانم، ما هممون الان با صداقت داریم جواب میدیم. نظر ما گزینه یک. آقا من دست پختم بسیار خوبه، آشپزیم حرف نداره، اینو همه میدونن، هم چی میپزم؟ ها بگو چی نمیپزی؟ غذا فرنگی براتون میپزم، غذا ایرانی براتون، فسنجون، قرمه سبزی، قیمه، خورشت بادمجون و ماکارونی جذاب با تدیق کاهو. خوردین؟ بله. آها دیدی؟ اصلا تدیق کاهو بلدین؟ بلدین؟ خب اگه اینو بلدین که خوبه، ولی نگم برات. بفرمایید خواهش می‌کنم. اسی سرآشپز اینجاست. بفرمایید. یه آقایی که دوستان توی سیستم پیامکی ما سیوش کردن یا ذخیرش کردن، کلن مخالف. این آقا کلن مخالفه، گفته برنامه بیکیفیت باید حذف شود. موافقم. خانم فتح‌اللهی گفتن که دو، آقایون نباید تو خونه کار بکنن. به من هم تذکر دادن. چشم، ممنونم. دیگه حالا بریم سراغ پیام ها. اینجا دیگه چیا رو داشتیم؟ صف کنید. 0912-60-87 گفته گزینه 1، 0905-29-12 گفته گزینه 1، 0938-01-27 گفته 2، 0938-87-53 گفته 2. دیگه دوستی توضیح دادن. آها میگن که آقای محمود، آقای برپا آقای محمودی اومد، برپا، بله. آقای محمودی گفتن که سلام، آقای محمودی گفتن که شاید شرایط وادار کنه که مردی خانه‌دار بشه، ولی باید نقش‌های فردی و اجتماعی هر کسی متناسب با جامعه و فرهنگ جامعه دارای ثبات باشه و بهشون احترام بذاره و دنبالش کنه. اینم عالیه. با این توصیف کامل دقیق آکادمیک، مردها هم میتونن خانه‌دار. موردی رو خانم جولایی مطرح کردن، گفتن که من الان فرزند دخترم رو هرگز به یک مرد خانه‌دار نمیدم. خانم ببخشید، من این تشریف نبرین، ولی صلاح و مصلحت مملکت خیش خسروان دانن، ما نمیدونیم. این تصمیم با شماست، ما کاری نیستیم. بس عرض کنم به حضورتون که ولی من اگه پسرم یه روز بگه و من میخوام خانه‌دار بشم، من میگم بشو. اگه میتونی خانه‌دار موفقی بشی، بشو. این دیگه به من ربطی نداره. بیا صدا شنونده هم کمیل در اومد، همه گفتن کارت خیلی زشت بود. موز تنها خورده. دیگه چی داریم؟ دوباره 0935. به 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 به، من حرف نمیزم. بفرم که خوبه دلامون از امید هم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خواسته ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خواسته ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خواسته ها خسته میشن. خیلی جای قشنگی اینجا که قصه ها از دست ما خنده بشن و خسته بشن.
اونمون به جای بوی بی کسی پره از عطر خوش هم نفسی، لبش قلب تو با نبض منه عزیزم، لحظه ی عاشق شدن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خواسته ها خسته میشن. من با تو خوشم، تو خوشی با دل من، از دست من و تو خواسته ها خسته میشن.
عرض کنم به حضور خانم مجدان، گفتن که به قول دایی حمید جانم که بهترین حس دنیا برایم خانه‌داری است. آره به خدا اینجوریه. بودن تو خونه برای مردها که در طول روز ساعت‌ها سر کله‌های مختلفی می‌زنن. البته این به این معنی نیست که خانم های بزرگوار این کارو نمیکنن. خانم های شاغل سختیشون 100 برابر آقایونه ها. اینو بگم بقیه ترانه رو بشنوید.
اگه عاشق باشه اون به زندگی برای دیدن خوب کافیه، چشاتو وا کنی رو به زندگی.
جولای سوال رو عوض کردن، گفتن که اگر در اطرافتون و خانوادتون دختر خانومی دارین که دم بخته است، آیا ایشون رو به یک مرد خانه‌دار میدین یا نه؟ یعنی اجازه میدین که یک مرد خانه‌دار داماد آن خانه بشود یا نه؟ اگر بله عدد 1، اگر نه عدد 2. الان ساعت 16:11:53 است. شما لطف بفرمایید تا 16:15 برای ما این عدد 1 و 2 رو بفرستین. آیا دخترتون رو میذارید که همسر یک مرد خانه‌دار بشود؟ اگر بله 1، اگر نه 2. خونه دار باشه، نه که خونه داشته باشه با ماشین، نه اهل شغلشون خانه داری باشه. خیلی دیگه زیاد شد. خانم شیدا گفتن که چرا پیامای منو میخونی اسمم رو نمیخونی؟ چشم. خانم شیدا الان این گفته بود دیگه. عرض کنم که آقای حمیدرضا از قیامداش گفتن که اقوامی دارم که چیزن خانه دارن. بله بله، خیلی هم جذاب. رضا موگویی گفته 1، آقا مرد میتونه خانه دار بشه. بازنشست شده الان خانه داری رو انتخاب کرده دیگه. خب 30 سال نبوده، الان 60 سال میخواد خانه داری کنه. بالاخره دیگه هم دلفانی گفتن که آقا باور کنید برادر من از موقعی که بازنشست شدم بیاد ببینید چه جوری خانه داری میکنه و تازه از همسرشون هم ایراد میگه. اون ایراد گرفتن یه بحثیه که برمیگرده به ماجرای ضرب المثل های قدیمی ایرانی و ضرب المثل جذاب دوری و دوستی. یه وقتایی جدی جدی آدم باید فاصلش رو با حتی نزدیکانش حفظ بکنه که کار به جاهای باریک نکشه. ولی خانم دلفانی گفتن کلا من مخالفم با کار کردن زیادی آقایون در خانه. اینم یه مدلشه. بعد خانم دکتر فیض آبادی روانشناس، سلام علیکم، نظر شما چیه؟
سلام و عرض ادب جناب آقای باستانی، عصر جمعه شما بخیر.
سلامت باشید. نظر شما راجع به موضوع چیه؟ آیا مردها میتونن خانه دار باشن خانم دکتر؟
اگر نظر شخصی من رو بخواید بدونید، این که زن و شوهر در کنار هم دیگه باید به امور منزل بپردازن و خیلی فرق نمی کنه چه امور منزل چه بقیه امور، زن و شوهر باید دست به دست هم دیگه زندگی رو بچرخونن.
یعنی هر دو در کنار هم.
بله.
ولی دکتر این جواب جواب روانشناسانه بود، جواب قطعی چیه؟ یعنی من اسماعیل باستانی الان کارو ول کنم بشینم خونه داری کنم؟
من موافقش نیستم. آها. با این مدل.
آها. دست دادم برای که کانجول یا دوستان در استودیو چون مخالف نظر منم. من میگم دکتر خب چه ایرادی در عصر مدرن میشود این اتفاق بیفته؟ خب مرد خانه داری کنند مثلا.
خیلی اتفاق ها میشود بیفتد، ولی از دیدگاه ارتباط در خانواده معمولا یک سری مسائل دیگه ای وجود داره که ممکنه اونها رو مختل بکنه که موضوعش خیلی گسترده است، و اگر من بخوام نصف نیمه توضیح بدم ممکنه که توی ذهن مخاطب به اشتباه جا بیفته.
باشه، خب یعنی ما فعلا از این مورد فاصله بگیریم. ما دیدیم چون شما پشت خط مایید و قراره که با شما گپ بزنیم، فرصت رو غنیمت دونستیم، گفتیم که یه ذره در این باب هم با شما صحبت کنیم. اما خانم دکتر یه
عرض کردم، گفتم اگر بحث مشارکت و همکاری باشه خیلی هم خوب هستش و خیلی نباید نگاه جنسیتی داشته باشی. گاهی اوقات شاید زندگی طوری ایجاب میکنه که یک خانوم میتونه کمی از نقش مردانه همسرش رو قبول بکنه و انجام بده، و گاهی اوقات هم یک آقا میتونه این کار رو انجام بده. اما اینکه حالا این یک شرایطی باشه که برای همیشه باشه معمولا خیلی شرایط مناسبی نیست و یه مقدار ساختار خانواده رو دچار مشکل میکنه.
پس این هم
حداقل توی فرهنگ ما
این هم جزء اون فرصت هایی است که در زندگی میتواند تبدیل به یک اتفاق خوب و یا تبدیل به یک تهدید برای ادامه زندگی بشه.
دقیقاً.
ما چطور
اگر نگرش درستی داشته باشیم، اگر با دیدگاه مثبت بهش نگاه بکنیم و اگر تلاش بکنیم که اون تهدید رو با کمک همدیگه مدیریت بکنیم، این میشه یک فرصت برای صمیمیت بیشتر. اما اگر عکس این باشه، این موضوع میتونه خانواده رو متزلزل بکنه و بشه تهدید برای خانواده.
الان بابا گفتن که بابا یکی از شنونده‌های پاتوقی رادیو تهرانه، ما سوال کردیم که آیا حاضرین که مثلا اگر که دختری در خانواده دارید اون رو به همسری یک مرد خانه‌دار در بیارید یا نه. بابا گفتن که اگه مایه دار باشه بله، ولی ما ملاکمون پول نیست. آقا پول ملاکی برای ازدواج نیست، من اینو گفته باشم از اول. خانم
کاملا درست گفتین، با توجه به این که اگر بخوایم چنین دیدگاهی داشته باشیم، یعنی این که کارکرد و عملکرد یک مرد رو فقط مسئله مالی بدونیم. اگر این نگاه رو داشته باشیم، نگاه اشتباهی هستش. یک مرد در خانواده نقش‌های خیلی زیادی داره که پول به تنهایی اون نقش ها رو نمیتونه انجام
دقیقاً.
بده.
دقیقاً. داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر فیض‌آبادی روانشناس در باب یک سری از فرصت هایی که در زندگی پیش روی ما قرار دارن. و قبل از اینکه این بحث رو ببندم و سوالاتم رو شروع کنم، میخوام ارجاعتون بدم به شاهکار ناصر تقوایی که خدا سلامتش کنه، با عنوان کاغذ بی خط، آخرین فیلمی که ناصر خان تقوایی ساختن، که یه اشاره این چنینی به زندگی های زن و شوهری داره. یه سکانس شاهکار داره که اسم کاراکتر زن رو که خانم هدیه تهرانی بازی میکنن یادم نیست، کاراکتر مرد هم که چیز جهانگیر اسمش و زنده خسرو شکیبایی بازی میکنن، میگه جهان تو میتونی روزی سه مرتبه پشت سر هم بگی من میشورم و میسابم و میپزم؟ اگه تونستی بگو، ولی من دارم روزی سه بار جدی جدی میشورم و میسابم و میپزم. و این فراینده، این دعواه، این توقعه همیشه تو زندگی هامون هست و باید در حداقل یک فضای هم انرژی و هم لولی بتونیم اینو حلش کنیم و با هم به تعامل برسیم که کسی آره که کسی فکر نکنه که من بیشتر از تو کار میکنم یا تو بیشتر کمتر از فلان. از این قصه هایی که همیشه تو زندگی متاسفانه هست دیگه. حالا خانم دکتر به هم بگید که ما چطور میتونیم یک ذهن فرصت گرا داشته باشیم؟
من فکر میکنم اول صحبتم یادم رفت که یه سلام جانانم داشته باشم به همه شنونده های محترم برنامه، و امیدوار باشم که تا الان جمعه رو کنار خانواده خوب گذرونده باشن. در خصوص فرصت میتونم بگم که فرصت یه کلمه امیدوار کننده و انگیزه بخش هستش برای همه ما آدم ها. خیلی وقتا انگار همه ما منتظریم تا یه فرصتی برامون پیش بیاد، شانس در خونمونو بزنه و بشه اون چیزی که میخوایم. حالا که ما هممون دنبال فرصت هستیم، اجازه بدید که اول اصلا ببینیم فرصت چیه. که اگه یه موقع سر و کلش تو زندگیمون پیدا شد، اونو به درستی بشناسیم و ازش به خوبی استقبال بکنیم. فرصت هر اتفاق، موقعیت یا هر چیزیه که شانس ما رو برای تغییر به سمت بهتر شدن شرایط بیشتر میکنه و اگه ما ازش استفاده کنیم راحتتر و بهتر میتونیم به هدفهای خودمون دست پیدا بکنیم. خب با این تعریفی که کردم شاید خودتون فکر کنید که پس فرصتها اونقدر مطلوب، جذاب و خاص هستن که هر موقع از بغل ما رد بشن سریع میتونیم اونها رو ببینیم و شکارشون بکنیم. و اگه احیانا تا الان اونقدری که دوست داشتیم فرصتی برامون پیش نیومده، احتمالا شانس نداشتیم و فرصتهای زیادی از بغل ما عبور نکردن. اما اگه با خودتون این طور فکر کردید، باید بگم که تصورتون تصور درستی نیست و برخلاف این تصور، یکی این که فرصتها معمولا دوروبر همه ما آدم ها به اندازه یکسانی میچرخن و دوم این که خیلی وقتها فرصتها از ظاهرشون پیدا نیست که این قابلیت رو دارن که در موفقیت رو به روی ما باز بکنن. شاید یه مقدار عجیب و متناقض به نظر برسه، اما اگه واقعا تو زندگی دنبال فرصت هستیم، بد نیست که بدونیم بیشتر فرصتها تو دل چالشها و مشکلات زندگی خودشون رو به ما نشون میدن. اینجا همون جاییه که باید یاد بگیریم ذهنیت فرصتگرا داشته باشیم تا بتونیم فرصت‌های زندگی رو شکار کنیم و ازشون بهره‌مند بشیم و به قول معروف تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. یعنی اگر همون موضوعی که شما اشاره کردید رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اگر یک شرایطی پیش میاد که مرد خانواده به هر دلیلی ناچار هست که توی منزل باشه، این رو به عنوان یک تهدید نبینیم، اعضای خانواده ببینن که چه کاری میتونن انجام بدن که از اون موقعیت عبور بکنن و این مسئله تبدیل به یک فرصت بشه برای اینکه نشون بدن که ما کنار همدیگه هستیم، هوای همدیگه رو داریم و به همدیگه کمک میکنیم.
خانم جولایی از اون بر میگن که اگر یک مردی تصمیم میگیرد که فعل خانه‌داری رو داشته باشد، حداقل تو خونه بتونه پول در بیاره، یعنی کسب و کار خانگی راه بندازه.
بله این هم هستش. بله گاهی اوقات کاملا روش درستی هست، یعنی مثلا یک آقایی که یه شرایط مالی خاصی براش پیش اومده، شاید اون کسب و کارش رو نتونه در شرایط قبلی ادامه بده و بهتر اینه که خلاقانه فکر بکنه، ببینه با چه روش هوشمندانه‌ای میتونه در حال حاضر توی محیط خونش این شرایط مالی رو برای خودش به وجود بیاره و یک کسب و کار خانگی راه بندازه یا مثلا از تکنولوژی استفاده بکنه و دوباره یک شغلی رو برای خودش دست و پا بکنه.
ما برای اینکه به این حجم از فرصت گرایی برسیم و بتونیم از فرصت هامون استفاده بکنیم، باید چه کار بکنیم دکتر؟
یه جمله معروف از فرانک تایگر هست که میگه گوش کردن رو یاد بگیرید. ممکنه فرصت خیلی آروم در بزنه. من با این جمله خیلی موافقم و در تکمیل این جمله میخوام این رو هم بگم که اگه منتظر نشستید تا فرصت مثل یه پروانه دور شما بچرخه و خودش رو به شما نشون بده، بعد شما تازه تورتون رو بردارید و بیافتید دنبال پروانه تا بگیریدش، اصلاً به خودتون زحمت ندید، استراحت خودتون رو به هم نزنید، چون احتمالا شما اونقدر حرفه‌ای نیستین که بتونید این کار رو انجام بدید و اون پروانه رو بگیرید.
آقای تا بگین. بله
اگه دوست دارید که فرصت‌ها رو شکار بکنید و حرفه‌ای بشید توی این کار، به نظر من باید قبل از هر چیز ذهنیت فرصت‌گرا داشته باشیم. علل خصوص که ما امروزه تو شرایطی داریم زندگی میکنیم که زندگی لحظه به لحظه و با شتاب در حال رشد و پیشرفته و اگه دیر به جنبیم خیلی عقب میافتیم و تنها چیزی که شاید آیدمون بشه اینه که بشینیم و آدمهای موفق اطرافمون رو ببینیم که مثل قطار دارن از جلومون رد میشن و ما فقط میتونیم براشون دست تکون بدیم، بعدش هم متوجه بشیم که تک و تنها داخل یه ایستگاه خلوت بایستادیم.
اونم نه قطارهای سیستم خودمون، فرض کنید قطارهای سریوسر ژاپنی که با سرعت 300 کیلومتر از جلو آدم رد میشه.
دقیقاً. واقعا هیچ کدوم از ما بعدمون نمیاد که یاد بگیریم چطور میتونیم ذهنیت فرصتگرا داشته باشیم، که من به چند مورد اشاره میکنم. اگه میخوایم ذهنیت فرصتگرا داشته باشیم، اول از همه باید این نکته رو بپذیریم که موفقیت برای هر کدوم از ما آدم ها میتونه معنای متفاوتی داشته باشه و اهدافی که میتونیم بهش دست پیدا بکنیم در صورتی میتونه ما رو خوشحال بکنه که با خواسته های واقعی و درونی خود ما منطبق باشه. اگه حواسمون نباشه و چشممون به دیگران باشه، دنبال این باشیم که صرفا راهی رو بریم که دیگران رفتن، ممکنه وسط راه سردرگم بشیم، یا اگه به مقصدی هم برسیم اون مقصدی که به ما احساس خوشایندی بده نباشه. پس یه آدم با ذهنیت فرصتگرا قبل از هر چیزی باید برای خودش خواسته ها و هدفهاش رو مشخص بکنه تا بتونه بیشتر همون فرصت هایی رو ببینه که به رسیدن اون به هدفهاش کمک میکنه و از فرصت های غیر مرتبط چشم پوشی بکنه. نکته بعدی که شاید یه مقدار متناقض برسه با نکته اول اینه که یه آدم با ذهنیت فرصتگرا در عین اینکه اهداف و برنامه‌های مشخصی برای خودش داره، نباید صرفاً دیدش محدود و مستقیم باشه، بلکه باید چشمش رو، گوشش رو، نگاه و فکرش رو نسبت به موقعیت‌ها و اتفاق‌های پیرامونش باز نگه داره. یعنی بد نیست برخلاف زمانی که ما داریم رانندگی می‌کنیم هر از گاهی سرمون رو بچرخونیم ببینیم دوروبرمون چه چیزهای دیگه‌ای داره اتفاق میفته، گوشمون رو تیز بکنیم ببینیم بین آدمهای دیگه چه صحبتها و ایدههایی داره رد و بدل میشه، فکرمون رو انعطاف پذیر و باز نگه داریم تا اطلاعاتی که بهش دست پیدا میکنیم رو بتونیم بیشتر پردازش بکنیم و اگه لابلای اون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم و اطلاع پیدا کردیم متوجه شدیم که روش‌ها و مسیرهای بهتری هم برای رسیدن به اهدافمون وجود داره، اصراری به این نداشته باشیم که مسیر قبلیمون رو ادامه بدیم و بتونیم مسیر سریع‌تر و جدیدتر رو جایگزین مسیر قبلی بکنیم.
بسیار بسیار.
شاید یکی دیگه از نکاتی که کمک میکنه شما یه ذهن فرصتگرا داشته باشید اینه که آدم کنجکاوی باشید و جویای تغییراتی باشید که در کل دنیا و نه فقط در نزدیکی شما در حال اتفاق افتادنه، و این مورد مستلزم اینه که با انسانها و همچنین رسانه های بیشتری در ارتباط باشید.
خب این خودش آفت نمیشه دکتر؟
که چی؟
با رسانه های بیشتری در ارتباط باشیم؟
اگر مهارتش رو داشته باشیم خیلی
خب. بس این ببین این خیلی نکته مهمی شده الان. ما داریم در دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز رو به پیشرفت است، همه اتفاقها داره میفته، دنیا یک دوره همه آن چیزی که باید تجربه میکرده است رو تجربه کرده و الان داره اون تجربه ها رو به شکل های مختلفی به ما ارائه میده. خب من برای این که بتونم از این فضا استفاده کنم نیاز مبرم به این دارم که آگاهیم رو افزایش بدم.
دقیقاً.
پس ما در عصری زندگی میکنیم که آگاهی حرف اول رو میزنه و هر چقدر آگاهیمون رو افزایش بدیم و بیشتر کنیم قاعدتاً میزان شکستمون کمتر خواهد شد.
بله.
حسم این دیگه از اینجا باید حسیه ها، میزان شکست کمتر یا حتی بگیم هزینه های شکست کمتر خواهد شد، چون ممکن است که شکست بخوریم دیگه و هر شکست هم یک هزینه خواهد داشت.
بله.
اما میتونیم اون وقت اون فرصت هایی که ازش داریم حرف میزنیم رو تبدیل به یک نتیجه خوب برسونیم.
درسته. حتی همین که ما از اطلاعاتی که به دستمون میرسه بتونیم اطلاعات درست و غلط رو تشخیص بدیم خودش یک مهارت و آگاهی هستش. بحث سواد رسانه‌ای امروزه یک مهارت خیلی ویژه هست که باید همه ما ازش بهره مند باشیم تا توی دنیای اطلاعات غلط غرق نشیم.
بله بله.
و همونطور که شما گفتید بله، آگاهی مهمترین چیزیه که در عصر حاضر میتونه به ما کمک بکنه.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر فیضاودی،
خواهش
میکنم.
من میدونم زمانمون محدود هست ولی اگر اجازه بدین من یه نکته‌ای که واقعا حیف از قلم بیفته رو بهش اشاره بکنم.
لطف می‌کنید.
اینه که اگر می‌خوایم ذهنیت فرصت‌گرایی داشته باشیم، باید دست از حسادت کردن و بی‌ارزش جلوه دادن دستاوردهای افراد موفق برداریم و به جای این که با افراد موفق یه جوری برخورد کنیم که انگار کار شاقی نکردن یا به روی خودمون نیاریم که میدونیم اون آدم یه موفقیتی به دست آورده یا حتی بدتر از اون، دنبال این باشیم که با تخریب اون آدم